Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. En kult kaideyi kulluma la yu'lem illa min qabalil mudda'i. صحبت در این بود که اگر چنانچه با طلاق باین کسی زن خودش رو طلاق داد و بعد این زن ادعا کرد که من حامل هستم، باید نفقه این زن را تا وقت وضع حمل بپردازه. این موضوع بحث ما بود و قول این زن قبول می شود. این قول که ما یک قاعده داریم، اون این که کل ما لا یعلم الا من قبل المدعی، هر چیزی که جز از قبل مدعی دانسته نشود، قول مدعی نسبت به اون چیز حجت است و قبول می شود. آیا شامل ما نحنفی امام هست؟ در ما نحنفی هم خب این زن ادعا می کند که من حامله هستم، غیر از خود این زن که کسی نمیدونه که واقعا این زن حامله است یا حامله نیست. پس بنابراین به حکم همین قاعده میگیم باید قول زن در این که من حامله هستم قبول بشه. قول تو لیس الامر کذالک، اینجوری نیست. چی؟ این که در ما نحن فی فرقی بین این زوجهی که مدعی است که من حامله هستم با غیر این زوجه نسبت به معرفت واقع و این که حامله هست یا نیست فرقی بینشون نیست. به این معنا که همون جوری که خود این زن از علائم و امارات حامله بودن می فهمد که حامله هست، خب دیگری هم از همین علائم می فهمد، فرض مادر این زن، خب همون جور که خود این زن از علائمی که در خودش مشاهده می کند می فهمد که حامله هست، مادر زن، خواهر زن، دوست زنم می فهمد که این زن حامله هست. پس بنابراین ما نحنفی مصداق این قاعده نیست که کل ما لا یعلم نام قبل المدعی، مصداق این قاعده نیست، چون در ما نحنفی فرق بین مدعی که زن هست با غیر مدعی که مثلا مادر زن هست فرقی بینشون نیست. یعنی از همون علائمی که زن میفهمه که حامله است و مادرش هم میفهمه، بالاخره اونم مدتی حامله میشده، وقت خودش گفت وضع من اینه، میگه تو حامله هستی، ممکنه مادرش زودتر از خودش بفهمه. این زن بچه اولش هم هست و مادرش میگه یک حالت اینجوری من دارم، مادرش چون اولاد زیادی آورده میگه تو حامله هستی. پس بنابراین این علائم و امارات حامله بودن کما این که برای خود زن معلومه، برای دیگران هم معلومه. در باب میراث چیکار میکنیم؟ خب اگر بگم من خامله هستم یا داشت قبول شد بره میراث، بله یعنی اونجا اگر قبول نشه با چکار بکنیم؟ خب دیگه علایه حال ممکنه اونجا میگیم داخل دری قاعده نیست. این قاعده میگه که در هر جایی که غیر از مدعی کسی دیگه نمتونه علم پیدا بکند، حرف مدعی قبول میشه. حال اون جایی که شما بیان کردیم میگیم مصداق این قاعده نیست، اونجا هم غیر از مدعی دیگران هم میفهمن و هر جا که غیر از مدعی دیگران هم فهمیدن مصداق این قاعده نیست. اونجایی که فقط مدعی میفهمد و غیر مدعی نمیفهمد مصداق این قاعده است. یعنی چه؟ خب دیگه حالا علیه او بحث آخری است که آیا با این وسائل جدید میشه تشخیص داد یا نه، و آیا این وسائل جدید اون جنبه شرعیت درش هست یا درش نیست. اونجا ممکنه بگیم اگر مورد اعتماد باشه کسی که مدعی هست، مورد اعتمادشونم قابل قبول بشه. در هر صورت بله، در هر صورت آیا قول این زن قبول میشود یا نه، بگیم این داخل در تحت این قاعده نیست، چون دیگران هم مثل خود این زن از این علائم میفهمند که این زن حامله است یا حامله نیست. زن هم از این علائم میفهمه که حامله است، پس بنابراین این قاعده مخصوص این زن نیست، زن هم شامل دیگر هم شامل میشه. شاهد این که به این قاعده نمیشه اعتماد کرد که بگیم قول زن که مدعی هست حتما قبول میشه به حکم همین قاعده، شاهدش اینه که جواهر نسبت به این ادعای شرایع که میفرماید قول زن قبول میشود اگر زن مطلقه باینه بود و بعد ادعا کرد که من حامله هستم، شرایع فرمود قول زن قبول میشه، باید نفقش بدن. شاهد این قول زن که قبول میشود داخل در این قاعده کلما نیست، شاهدش اینه که جواهر برای اثبات فرمایش شرایع که قول زن قبول میشود استدلال میکند به دو سه تا آیه. یک آیه این که ول مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم آخر. آیه شریفه در سوره بقره آیه 228. به این آیه استدلال میکند جواهر بر اثبات قول شرایع که قول زن که میگه من حامل هستم قبول میشود. دو مرتبه همین آیه ول مطلقه یا تربصن به انفسهن، این که از محل بحث خارجه، مربوط به اینه که زنی که طلاق دادن باید عده نگه بداره. یا تربصن به انفسهن ثلاثت قروء. بعد ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، به این قسمت استدلال میکنه جواهر. آیه میگه که حلال نیست برای زنی که حامله هست این که پنهان کند حامله بودنش را. اگر این زن واقعا مؤمن به خداوند عالم هست، اگر حامله بود باید اظهار کنه، نباید پنهان کنه. نهی می کند خداوند عالم زن را از این که پنهان کند حامله بودنش را. خب وقتی که خداوند عالم نهی می کند نگه باید بگویی، خب باید قبولش هم قبول بشه، ولا اگر نگفتن جایز نباشه ولی گفتنم قبول نشه که فایده گفتن چیه؟ پس از این که نگفتن برای زن جایز نیست، معلوم میشه اگر بگوید باید قولش قبول بشه. و همچنین استدلال میکند جواهر بین آیه شریفه و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن. یعنی کتمان اگر حرام بود اظهار لازم نیست. خب در ما نحن فیه ما اگر زن سوال شد و گفت من حامله هستم نباید قبول بشه؟ اونجا که باید قبول بشه دیگه. اگر از زن سوال شد شما حامله هست یا نیستی، گفت بله من حامله. بله خب حالا عرضم همینجا بخوام عرض کنم در برای فرمایش شما، اگر از این زن سوال شد بگه بله من حامله هستم، باید قولش قبول بشه یا نه؟ طبقا بیانش باید قبول بشه دیگه. خب از بدین حالا که قبول شد از باب عدم قول فاصل در جمعی که میگیم سوالش و قولش قبول بشه، چون هیچ کس فاصله نگذاشته بین سوال یا غیر سوال. هر که میگه قول زن قبول میشه میگه چه مسبوق به سوال باشه چه نباشه، هر که میگه قبول نمیشه باز فرق نمیگذاره. از قول از باب عدم قول فاصل میگیم جایی که سوال نشه قولش قبول خواهد شد. در جواب فرمایش ممکنه اینجوری بگیم. حالا زبان تا برسیم به خدا بس. و همچنین استدلال شده، استدلال میکند جواهر این آیه شریفه و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. این آیه شریفه در سوره طلاق آیه 6. استدلال به این آیه به این جمله است که فانفقوا علیهن ان کن اولات حملن، اگر زنها زنهای شما اگر حامله باشن، فانفقوا علیهن، انفاق کنید حتی یزعن حملهن، تا وقت وضع حملشون انفاق کنید. خب این زنم بگم من حامله هستم، حالا که حامله است آیه میگه باید انفاق کنید تا وقت وضع حمل بشه. مدعام تعمیر بود که اگر زنی حامله شد ولی طلاقش طلاق باین هست، در این حالی که طلاق باین هست چون حامله هست آیه میگه باید انفاق کنید تا وقت وضع حملش بشه. پس استدلال شد به این دو آیه برای اثبات حرف شرایع که زن ولو طلاقش باین باشد اگر حامله باشد باید تا وقت وضع حملش بهش نفقش بده. بله بله. نه کلام اینه که اگر زنی حامله بود انفاق بر او واجبه تا وقت وضع حمل. این اعم از این که این زن طلاق بدن طلاق باین باشه یا نباشه، رجعی باشه باین باشه، همینقدر که زن حامله بود نفقش واجبه تا وضع حملش. تا اینجا معلوم شد؟ خب حالا که نفقه واجبه از کجا بفهمیم که این حامله هست؟ اون طریقه فهمی حامله هست یا میگیم قول خود این زنه، یا اون مثلا فرض کنیم که علائمی هست که هست، یا اون چهار تا قابلیه که دیروز گفتیم، اون دیگه بحث آخریست. آیه میگه همینقدر که زن حامله بود چه مطلقه باشد چه نباشد، چه طلاقش باین باشد چه غیر باین باشد، همینقدر که حامله بود تا وضع حمل باید نفقش رو بدید. حالا طریقه اثبات حامله بودنش اون باز بحث آخریست که از قول خود ثابت میشه یا با چهار قابله به قول سرائر یا با ظواهر با علائم. او از بحث آخری است. فعلا به این آیه استدلال میشه که اگر زن حامله بود ولو مطلقه بایه نباشد، اگر حامله بود نفقش واجب. خب این که استدلالی، ولی اولم این که استدلال به این آیه بر ما نحن فیه ما مبنی بر اینه که این ما خلق الله فی ارحامهن فرمود که لا یحل ان یکتمن، اون آیه اول، حلال نیست بر زنها که کتمان کنن اون چه در رحمشون هست. استدلال به این آیه در وقت درسته که مراد به اون ما فی ارحامهن همون بچه باشه، اما اگر گرفتیم مراد اون دم حیزه به اصطلاح که بعضی میگن از محل بحث خارجه، یعنی زن اگر حائض بود حرام از کتمان بکنه، باید بگه حائضم، اگر مراد اون بود از محل بحث خارجه. پس وقتی استدلال با آیه اول درسته که مراد اون فی ارحامهن فرزند باشه نه دم حیز، که الان میگیم چند قوله. بیان مطلب این که فخر رازی در تفسیر الکبیر جلد سوم صفحه 99 در اون جزء ششمش در ذیل همین آیه شریفه چنین میگوید: و علم ان للمفسرین فی قوله تعالی ما خلق الله فی ارحامهن، همین آیه بود خوندیم الان، للمفسرین در این آیه سلاست و اقوال، سه قوله اینجا. الاول انه الحبل و الحیز معن، مراد به این ما فی الارحام هم حامله بودنه هم اون دم حیزه، هر دو با هم است. این قول اول. الثانی ان المراد هو النهی عن کتمان الحمله فقط، مراد به ارحام همون فرزنده، دم حیض شامل نیست. پس نهی میکند آیه از کتمان فرزند. بعد به اینجا میرسد. از سالس المراد هو النهی عن کتمان الحیض، مراد به مفعول ارحام همون کتمان حیض تنهاست، نه شده از کتمان حیض. پس بنابراین نسبت به این مافی ارحام سه قوله. بعضی میگن مراد هم فرزند است هم حیض، بعضی میگن فرزند تنها، بعضی میگن حیض تنها. او و خود فخر رازی حمل میکند این مافی ارحام را بر جمعی، بگن نه مراد مافلا هم شامل میشه فرزند را هم دم حیض را، هر دو را بسا شامل میشه. عبارت فخر رازی در همین رابطه اینه که لما کان المقصود من اوها ان اخواء هذه الاحوال التي لا اطلاع لغیرها علیها، و به سببها تختلف احوال الحرمت والحل فی النکاح، فوجب حمل اللفظ علی الکل، که بگیم مراد ما به نرهام هم از هم حیض است و هم بلد است و هر دو رو مثلا بگیم. به مطمئن این عبارت لما کان المقصود، چون که مقصود من ازن است از پوش کتمان کردن این حالات، این حالاتی که لا اطلاع لغیر این زن بر این حالات، حالاتی که نه غیر از زن کسی مطلعه، و از طرفی به سبب این حالات و وقت حرمت و حلیت در نکاح فرق می کند. در حال حیض ازدواج با این زن حرامه، در غیر حیض مثلا درسته، در حال حیض مثلا طلاقش مشکل داره، در غیر حیض درسته. پس این حالاتی است که هم غیر از زن کسی از او مطلع نیست و هم از حیث حرمت و حلیت حکمش فرق می کند. چون این حالات احکامشون فرق می کند، فوجب حمل اللفظ علی الکل، ما لفظ بر همه حمل می کنیم، بگیم هم مراد ولد است هم مراد حیض است، چون در هر دو هم غیر از زن کسی مطلع نیست و هم از حیث حرمت و حلیت یا نفقه حکمش فرق می کند. و قد ذکر ایزن الرازی، و وقت فخر رازی و همچنین تفسیر جوامع الجامع صفحه 41 در ذیل همین آیه قراز از این کتمان را بیان می کنند. بگن چه دائید رزن که کتمان بکنه که آیه شریفه نهی می کند که کتمان نکن، مگه ممکنه زنی کتمان بکنه؟ هم فخر رازیم و هم مرحوم تبرسی در این تفسیر جوامع الجامع دائی زن را بر کتمان بیان می کنند. می فرمایند که بله، و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن من الولد او من دم الحیض، یعنی مراد هر دو است. چرا هر دو است؟ و ذالک اذا ارادت المرأه فراق زوجها، علتی که زن کتمان بکنه اینه که این زن میخواد از این شوهر جدا بشه، نمیخواد با زندگی بکنه. فکتمت حملها لأن لا ينتظر بطلاقها ان یزع، اگر حامله هست کتمان میکنه چون میخواد طلاقش از شوهرش بگیره. بگه اگر حامله باشم خب تا بچه به دنیا نیاد ممکنه شوهرش بگه که باشه بچه به دنیا باید بعد طلاق میده. اون وقت و از طرفی و الله یش فقل الولد فیت رو که طلاق ها، اگر این زن بگه من حامل هستم، مرد به خاطر بچه که در این زن داره میکنه از طلاق این زن صرف نظر کنه. این زن برای اینکه شوهرش رو طلاق بده و صرف نظر نکنه، از طلاق دادن منکر حامله بودن میشه تا شوهرش طلاقش بده. پس دایی زن بر این که انکار میکند ولد را، این که شوهرش طلاقش بده. او کتمت حیزها و قالت و یا حائز قد تهرتو یا تهرتو استجالا، یا زن الان حائزه به شوهرش میگه من حیز نیستم تا شوهرش رو طلاق بده، ولی این که طلاقش بده میگه من حیز نیستم. پس زن دایی دارد گاهی بر کتمان ولد یا کتمان حیض، چون گاهی زنها این دائی درشون هست، این آیه شریفه نهی می کند، میگن نه ولد را کتمان بکنید و نه حیض را کتمان بکنید. این بیان این آقایون و تتمش انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.